خدا می رویم.
قد قامت الصلاه
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هام وقت و زیاره. نماز زیارتنامه خداست.
عجلوا
اقامه نماز مغرب به امامت رهبر معظم انقلاب.
الله اکبر
الله اکبر تکبیر و احرام.
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان
ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
كذلك الله ربي الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر والحمد لله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد
بحول الله الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا لطيف
الله أكبر بسم الله وبالله
لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
قبول باشه انشالله طاعات عبادات شما عزیزان شنونده همچنان با برنامه خانه دوست خدمت شما هستیم از شهر قنواد از شهرهای مرکزی استان قم و توفیق بود برای ما که با این عزیزان آشنا بشیم بزرگوارانی که در مسجد حضور دارن و با فعالیت‌های مسجد کمابیش آشناییتی پیدا بکنیم و انشالله در برنامه فردا بتونیم بیشتر راجع به مسائل صحبت بکنیم اما جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی سعادتمند امام جماعت محترم مسجد کنار ما هستن و همچنان و به اتفاق دوستان البته که یه مقداری حالا راجع به فعالیت‌های دیگه با ایشون صحبت بکنیم و یه جنبندی داشته باشیم تا انشالله به طور مفصل در برنامه فردا گفتگو بکنیم
مسجد صاحب الزمان برنامه محرم و صفر رو طبق سالهای قبل انشالله برنامه های عزاداریشون ادامه داره و دیگه فقط شاید چند روزی به عنوان ایام اربعین آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم خودمون هم دیگران هم انشالله مشرف بشیم کربلا و از اینجا هم یه موکبی در کربلا داریم که همین بچه های مسجدی خودمون هستن بچه های پایگاهمون هستن پایگاه مرکزیمون هستن که چندین سال الان در کربلا برنامه موکب ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو میزنن و چند روزی در اونجا میزبان عزاداران و زائرین ابو عبدالله الحسین علیه السلام هم هستن.
بله.
البته راهپیمایی اربعین خود منطقه قنوات شاید بالای حدوداً 5000 نفر جمعیت بیشتر شرکت بله. میکنه که از اینجا به سمت طیب و طاهر امامزادگان طیب و طاهر تشریف میبرن، همزمان عزاداری و زنجیرزنی و نوحه خوانی و سینه زنی و در اونجا مراسم برگزار میشه و
در خود روز اربعین
عین روز عاشورا.
بله.
روز عاشورا هم همینجور از اینجا دسته پای پیاده تا امامزادگان طیب و طاهر میرن عزاداری میکنن و نماز ظهر عاشورا هم اونجا خونده میشه، دیگه برمیگردن به سوی خانه هاشون. اینها روز اربعین هم همینطور. برنامه موکب اربعین هم در کربلا شاید به نظرم حدود بیش از 500 نفری شرکت بکنه، چون من بعضی از سالها که بودم اونجا خود موکبشون بودم، هم برای سخنرانی هم شرکت در جلساتشون دیدم، میان گروه گروه میان و شرکت میکنن، برای زیارت میرن، چون فضای اونجا خیلی فضای زیاد بزرگی نیست، حسینیه ای هست، شاید حدود 200 نفر بیشتر گنجایش نداشته باشه، که گروه گروه میان اونجا یه شب دو شب میمونن، بعد میرن گروه دیگه میان، شاید بالای 500 نفر اونجا حضور پیدا میکنن.
بله.
الحمدلله اینا از برکات همین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، به رهبریت مقام معظم رهبری که الحمدلله خون شهدا باعث این شد راه باز بشه، الحمدلله مردم اینجور آزادانه برن برای زیارت عتبات عالیات
انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. من به عنوان سوال آخر خدمت شما بپرسم که مسجد صاحب زمان علیه السلام و جای سعادت من چقدر تونسته روی مردم منطقه اثرگذار باشه در جهات مختلف؟
خدمت شما عرض شد که مسجد صاحب زمان تا اونجایی که بنده خودم مستحضر هستم شاید بالای 70-80 خانوار هستن، افرادی مستمند که تحت پوشش مسجد هست، چه اهالی کمک میکنن چه ما خودمون بهشون کمک رسانی میکنیم و الحمدلله موفق هستن در مراسمات وفیاتی که انجام میشه و به وجود میاد. ما میریم دست جمع با هیئت و منای مسجد میریم منازل افراد بازمانده برای عرض تسلیت، این یه واقعا روش سنت بسیار ارزشمندی هست، یا افرادی که از مسجدیا خدای ناکرده مریض میشن بیمارستانن یا در منازلشون هستن، به عنوان عیادت به عیادت اونها میریم و این کارهایی است که انجام میدیم. بعضی اختلافات شاید باشه که بین خانواده ها رخ میده، باز از طریق خود مسجد و بنده حقیر میریم اون اختلافات رو برطرف میکنیم، حل و فصل میکنیم. اینا از برکات مسجد صاحب زمان هست که الحمدلله ما در خدمت عزیزان بودیم و هستیم.
خیلی متشکرم. من جا داره یک بار دیگه خدا قوت بگم به حضرت عالی جناب حجت الاسلام سعادتمند امام جماعت محترم مسجد صاحب زمان علیه السلام در شهر قنوات استان قم و همه دوستانی که توی مسجد فعال هستن در زمینه‌های مختلف و تونستن اون معنای واقعی مسجد تراز رو اینجا ترجمه بکنن، معنا بکنن و خدماتی که این مسجد امروز داره به مردم عزیز داره ارائه میکنه قطعا باقیات و صالحاتی هستش که تا سالها آثار اون باقی میمونه و چه بسا نسلهای آینده بتونن از برکات اون استفاده بکنن. من از شما تشکر میکنم، انشاءالله در برنامه فردا بازم خدمت شما هستیم و با شما و با دوستان بزرگوارتون انشاءالله گفتگو میکنیم.
ما در خدمت شما هستیم. منم از خداوند درخواست میکنم، خداوند همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در رأس همه مقام معظم رهبری را در کنف ولی عصر آقا حجت ابن الحسن مسئول و محفوظ بداره انشالله و توفیق این رو به ما عنایت بکنه که انشالله ما بتونیم مطیع خوبی باشیم برای مقام معظم رهبری
انشالله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام سعادتمند و همچنین از شما شنونده های بزرگواری که تو این لحظه همراهی کردید ما رو در ویژه برنامه اذانگاهی خانه دوست که این هفته توفیق داشتیم در خدمت مردم عزیزمون در شهر قنوات از شهرهای توابع استان قم باشیم و انشالله در برنامه فردا باز هم راجع به مسجد بیشتر صحبت میکنیم. اگر شما هم مشتاق هستید که مسجدتون در شهر و روستایی که حالا دارید زندگی میکنید معرفی بشه، میتونید از طریق سامانه 162 به ما اطلاع رسانی بکنید تا انشالله در یک فرصت مختصی خدمت شما بیاییم و از نزدیک با فعالیت‌های مسجد شما هم آشنا بشیم. خیلی متشکرم از شما. التماس دعا. یا علی مدد و خدا نگهدار.
کسی آگاه از اسرار ما نیست که راز پاک بازان برملا نیست، زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف است. برخی از این روایات رو در کتاب الایمان و الکفر می‌خوانیم. باب 121 عنوان این باب است، باب الغضب. 15 روایت در این باب مرحوم کلینی رضوان الله علیه آوردن. حدیث 12 رو می‌خوانیم که ابو حمزه ثمالی از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند. مکرر عرض کردیم اینکه در بحث آداب معاشرت ما عنوان غضب رو میخوانیم، چون میدانید بسیاری از رفت و آمدها و معاشرتهای بین مؤمنین به دلیل یک عصبانیت، به دلیل یک غضب، به دلیل ناراحتی، اون هم روابط صمیمانه طولانی سالیان سال به خاطر عصبانیت از بین میره. امام باقر علیه السلام فرمودن ان هذا الغضب جمره من الشیطان. تعبیرات عجیبی در این باب، اینم یه تعبیر بسیار تکان دهنده است. غضب شعله آتشی است از ناحیه شیطان. غضب مساوی است با شعله آتشین شیطانی. اگه انسان باور بکنه که غضب و عصبانیت و ناراحتی شعله آتشین شیطانیه، چقدر ازش فاصله میگیره؟ شما الان یه جور شعله آتش ببینید ازش فاصله نمیگیرید. شعله آتشین شیطانی غضب خلاصه میشه در همین یه جمله، تو قد و فی قلب ابن آدم. حالا این شعله آتش کجا پیدا میشه؟ در قلب انسان. بعد حضرت علائم غضب رو بیان فرمودن ان احدکم اذا غضب احمرت عیناه و انتفخت اوداجه و دخل الشیطان فیه. سه تا از نشانه های غضب اینه، این که انسان چشماش سرخ میشه، رگهاش برآمده میشه و شیطان درش نفوذ پیدا میکنه. فاذا خاف احدكم ذلك من نفسه، اگر کسی نگران این هست که داره به این مرحله میرسه، فلیلزم الارض، بنشینه. در روایت قبلم گفتیم این که انسان حالت خودش رو تغییر بده، ایستاده است بنشینه، نشسته است بیسته، متوقف بوده راه بره، راه میرفته بیسته، آبی تناول کنه. در روایات و در دستورات دینی فراوانی آمده. بعد فرمودن فإن رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلك. رجز الشیطان، اون پلیدی و وسوسه شیطان در این هنگام از او برطرف میشه. پس نکته بسیار مهم، اگر بخوایم با این شعله آتشین شیطانی که در قلب انسان برافروخته میشه مبارزه کنیم، یکی از نکات مهمی است که حالت خودمون رو تغییر بدیم. اون حالتی که داشتیم ادامه ندیم. تغییر حالت کمک میکنه به اینکه عصبانیت انسان آرام بگیره. حدیث 13 این باب باز از امام صادق علیه السلام هست. الغضب ممحقه لقلب الحکیم. مرحوم ملا صالح مازندرانی رضوان الله علیه این تعبیر ممحقه رو پسندیدن که اسم آلت هست به اصطلاح. الغضب، غضب وسیله از بین بردن عقل حکیم هست. عقل حکیم رو از بین میبره آدم حکیم. البته خود مرحوم الله صالح تذکر دادن که حضرت میفرماد عقل حکیم یعنی وقتی عقل حکیم رو از بین ببره دیگه دیگران به طریق اولا. آدمی که عصبانی میشه آدم حکیم یا آدم دانا و حکیم، اما در هنگام عصبانیت غضب خردش رو از بین میبره. عرض کردیم در جلسات قبل بسیاری از کسانی که دست به یه جنایت‌های فجیع میزنن، آدم میکشن، پرخاش میکنن، دیگری رو مجروح میکنن، مصموم میکنن. واقعا عجیبه. اینا آدمایی هستن که قبل از این حالت غضبشون و عصبانیتشون آدم‌ها بسیار آرام، بسیار متین، اما یه لحظه عصبانیت. گاهی شاید عزیزان دیده باشن در هنگام تصادفات رانندگی، راننده‌ای که آدم قبلش می‌بینه چقدر محترمه، چقدر سنگینه، چقدر باوقاره، یه لحظه وقتی عصبانی میشه میاد بیرون، اون چه بر زبانش میاد، بر دهانش هست، به دیگری میگه و بالاتر از این گاهی همدیگر رو گلاویز میشن، مجروح میکنن، آدم میکشن. چرا؟ تمام به خاطرم یه لحظه است. آقا حکیم، این آدم آدم حکیمی بود. من بله الغضب، خواهش میکنم عنایت کنید، راه مهم میشنست که ما از اول طبق اون روایاتی که قبلا خوندیم مواظب باشیم تو عصبانیت تغییر حالت بدیم و این غضب رو از بین ببریم، و الا اگر این غضب آمد و ادامه پیدا کرد، ممحقتون لقلب الحکیم، دل انسان حکیم رو از بین میبره، عقل حکیم رو از بین میبره، نابود میکنه دیگه. وای به دیگران. و قال، حضرت در ادامه فرمودن، من لم یملک غضبه لم یملک عقله، کسی نتواند غضب و عصبانیت خودش رو کنترل کنه، مالک عقلش نخواهد بود. اجازه بدید دو حدیث پایانی این باب رو بخونم. حدیث 14 از امام باقر علیه السلام از رسول خدا فرمودن، من کف غضبه عن الناس، از برکات این که انسان بتونه غضبش رو کنترل کنه، اینا عرض کردم مکرر، باور میخواد. ما باور کنیم توی دعوا، توی ناراحتی، توی عصبانیت، اگه بتونیم خودمون کنترل کنیم، آثارش چیه؟ کف الله تبارک و تعالی عنه عذاب یوم القیامه. در عوض اینکه توانسته این آدم غضب خودش رو کنترل کنه، خدای متعال فردای قیامت عذاب خودش رو از او برمی‌داره. البته این حدیث بخش دیگه هم داره، اگرچه مربوط به بحث ما نیست، اون بخش هم می‌خونیم در این کتاب کافی شریف هم آمده. من کف نفسه عن اعراض الناس، اگر کسی بتواند نسبت به آبروی مردم مواظبت کنه، مراقبت کنه، با آبروی مردم کاری نداشته باشه، اقال الله نفسه یوم القیامه، فردا قیامت خداوند گناهانش رو میبخشه. اقاله، لابد شنیده اید در باب معاملات گفتن، اقاله این که کسی معامله انجام داده، حاضر باشه این معامله به هم بزنه، فسخ بکنه. اینجا خدای متعال گناهان این انسان رو نادیده میگیره، همونطوری که در بحث اقاله ما از اون معامله چشم پوشی میکنیم، اینجا اقال الله، خدای متعال از گناهان او چشم پوشی میکند. من کف نفسه و اعراض الناس، اگر مواظب باشیم با آبروی کسی بازی نکنیم، خدای متعال گناهان ما رو میبخشد. به حدیث آخر این باب عرض کردم جمعا 15 تا حدیث از امام باقر سلام الله علیه، من کف غضبه عن الناس کف الله عنه عذاب یوم القیامه، شبیه همون بخش دوم حدیث 14. من کف غضبه عن الناس، کسی که بتواند غضب خودش رو کنترل کنه، خدای متعال عذاب روز قیامت رو از او برمی‌دارد. تکرار میکنم عزیزان، تعجب نکنید چرا ما این روایات رو در باب آداب معاشرت میخوانیم. به دلیل اینکه بسیاری از معاشرت‌های ما اگر همراه با عصبانیت و غضب باشه، روابط صمیمی طولانی سالیان سال از بین رفته. ما فراوان الان میبینیم، فراوان مکرر، شاید شما هم دیده باشید، یه کسی میبینیم با رفیق صمیمی 30 ساله خودش الان رابطه نداره، آقا دیگه چرا به او سر نمیزنی؟ معلوم میشه یه جا با هم دعوا کردن، عصبانی شده، یه چیزی گفته، یه جمله‌ای گفته، رابطه صمیمی و معاشرت صمیمی طولانی بر هم خورده. بنابراین یکی از نکات مهم در بحث آداب معاشرت همین است. مرحوم کلینی جمعاً 15 تا حدیث ذکر کردن، بعضی از روایات راهکار برخورد با عصبانیت و غضب انسان هست، بعضی از روایات هم پاداشش هست و در موضوعات مختلفی که تقدیم کردیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماس بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماس بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
چنانچه ملاحظه می کنید که با تصریح میگن که اسلام یه خطری است و صحیح هم میگن. نسبت به اشخاص فاسد خطر دارد اسلام، نسبت به چپاولگرها، نسبت به دوستها، نسبت به زورگوها اسلام خطر است. اما اسلام میخواد که اینطور مسائل در دنیا نباشد. اسلام میخواد که همه در آرامش باشند، همه در صلاح باشند. و ما که میگیم اسلام را میخواهیم صادر کنیم، معناش این نیست که ما سوار طیاره بشیم و بریزیم به ممالک دیگر یا همچی چیزی. نه ما گفتیم و نه ما میتوانیم. اما اون که ما میتوانیم این است که میتوانیم به وسیله دستگاه‌هایی که داریم، به وسیله همین صدا و سیما، به وسیله مطبوعات، به وسیله گروه‌هایی که در خارج میرن، اسلام را اونطوری که هست معرفی کنیم. اگر اونطوری که هست معرفی بشد، مورد قبول همه خواهد شد. بشر به فطرتش یک فطرت سالم است. اگر یک چیزی را القا بکنند، روی فطرت سالم خودش قبول میکنند و قدرتمندها از همین معنا میترسند. بنابراین ما یک وظیفه بسیار بزرگ در عهده داریم، نه ما تنها، همه مسلمان ها، و نه شما تنها، همه قشت هایی که در ایران و در خارج ایران هستند و متعهد به اسلام هستند. وظیفه بزرگی داریم و اون که اسلام را اونطوری که هستش، اونطوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، اونطوری که در روایات و در قرآن ما هست، اونطور مردم ارائه بدیم و به دنیا ارائه بدیم. و همین خودش از هزارها توپ تانک بیشتر میتواند مؤثر باشد. اون چیزی که با ارشاد حاصل بشد، قلب مردم را برمیگرداند. و این کار، این هنر از اسلام میاد و این هنر از احکام اسلام میاد. نه با یک توپ و تانک بخواد کار بکند، اون نمیتوند کاری بکند. و شما میبینید که با اینکه قدرت‌های بزرگ دارای اون قدرت‌ها هستند، هر روز در دنیا دارن شکست می‌خورن. شما وضع آمریکا را در سابق با حالا مقایسه کنید، وضع انگلستان را در سابق با حالا ملاحظه کنید و همینطور سایر قدرت‌ها را. در سابق آمریکا نسبت به ایران و نسبت به سایر کشورهای اسلامی به خیال خودش یک آقایی بود که با یک کلمه کارها را اصلاح میکرد. اونطور بود که اگر مثلا فرض کنید شاه یک کشوری، رئیس جمهور یک کشور اسلامی میخواست برد در امریکا، باید مدت‌ها زحمت بکشد تا اجازه بش بدن. وقتی هم میرفت مدت‌ها زحمت بکشد که